بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار در جلد 75 صفحه 194 این روایت رو از مرحوم صدوق رحمت الله علیه نقل میکنه که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در خصالشون این روایت را با سند کامل بیان کرده که حالا ما سندش رو همه رو بیان نمی کنیم، فقط اون قسمت آخریش رو اشاره می کنیم. ایشون نقل می کنه روایتی رو در خصال به اسنادهی عن البرقی عن ابی از برقی محاسن برقی از پدرش نقل کرده رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام و روایت مرفوع است، یعنی چنده واسطهش افتاده، واسطه وسط کیه معلوم نیست. رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام انه قال خمسون من خمست محال، پنج چیز است که از پنج چیز محاله که سر بزنه. خمسون من خمست محال، پنج چیز است که از پنج طایفه محال است که سر زده بشود. فرمودن که النصیحت من الحاسد محال، کسی که دارای مرض حسد باشه نتونه برادرای ایمانی خودش را، برادر تنی خودش را، دوستان خودش را در هر قسمتی که هست نتونه او را ببینه، در ناز نعمت، در فراوانی نعمت، یه همچین آدمی که حسود باشد و حسد داشته باشد، از چنین آدمی بخواد بگه برای شما نصیحت بکنه. که فرماید امام صادق علیه السلام این نصیحت اون محاله که از اون سر بزنه، چون نفس اون عمل حسدش باعثه که نمیتونه شما رو در ناز نعمت ببینه. وقتی نتونه ببینه چگونه میشه که اون نصیحت کنه؟ چون نصیحت به معنای خیرخواهیه، نصحه و نصحه به معنای خیرخواستنه، که آدم خیر طرف رو بخواد، طرف سالم باشه، طرف متنعم باشه، نعمت خوب داشته باشه، وضعش خوب باشه. با این چیزای کارا خیر و شخص حسود نمیتونه ببینه و چگونه میشه که ازش این نصیحت ها سرزده بشه؟ حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که از حاسد و حسد بخواد انسان نصیحتی بشنود باور نکن، بدان که اون خود داره میگه، این محاله. میفرمودن النصیحت من الحاسد محال، این که اولیش معلوم همینطور هم هست و حسب قاعده طبیعت هم همینه، اون مسئله حسد نمیداره. دوباره میفرموده و شفقت من العدو محال، و شفقت من العدو دشمن، که دشمن جان آدمه، دشمن مال انسانه، این بیاد نسبت به ما مهربانی کنه. میشه؟ نه، هرچی چیزی نیم. دشمن هرچی آرزوش اینه که شما از زمین برداشته بشید، آرزوش اینه که شما از بین برید، و یه همچه آدمی بیاد نسبت به شما مهربانی و شفقت رو داشت، هرچی چیزی نمیشه. حضرت بود این هم پس معلومشه نمیشه، امکان پذیری. و شفق و شفقت و من العدو محال، این هم که بس مسلم به همین صورتی که آقا فرمودن. سومشون بعد می فهمه ولی حرمت و من الفاسق محال، آدم فاسق، آدم فاجر، فاسق که اهل فسق و فسافت و اینها، یه همچنین آدم فاسقی بخواد به شما احترام بکنه، شما رو محترم بشونه، چون در من نیست. آدم فاسق مذارم بخوام که فسقش یعنی اصلا نافرمانه، آدم کثیفیه، آلوده است. وقت آدم آلوده یک کثیف باید چگونه میخواد شما رو احترام کنیم؟ احترامش هم مذارم آدم بیشتر کثیف میکنه. آدم فاسق خیلی مذارم بخوام معاشرت با فاسقم از بزرگ که آدم آلوده میکنه. همطور که در فرموشات امام زین العابدین سلام الله علیه به فرزندشم هست که با اینها رفت آمد نکن، نشست و برخاست نداشته باش، اینها آدم رو خشیف میکنن، اینها آدم رو آلوده. واقعا نمیتونه آدم فاسق بی توجه دست به هر کس با کثافتی میزنه، این بخواد که شما رو احترام کنه، بیشتر احترام کنه، بیشتر متهمت میکنن در این واقعیت انسان. در مقابل اگر از اون بر آدم باشه که بسیار مرد متجاهر به عدالت و پاکی و پاکیزگی، آدم رو به یه مقام میرسونه، به یه عزتی میرسونه. در جهت اینا تقابل هم دیگه آدم در نظر که بگیره مسائل رو کاملا براش روشن میشه چقدر تفاوت به این دوتا مرحله هست اینا. ولذا حضرت میخواد از شخص فاسق انتظار و حرمت و احترام نداشته باشه، اما یک شخصیتی که اگر دارای کمالی باشه، دارای عظمت و جلالی باشه، هیچ اشکال نداره، آدم رو احترام هم میکنه، فهم و کمالش هم باعث میشه که طرف مورد احترام خودش قرار میده و احترامش هم ارزشمند میشه، آدم رو قیمت میده و ارزش به آدم میده. آدم محترم وقتی آدم باش آلوده باشه و با اون نشست و برخاست باشه موجب عزت و کرام ایشه. ولذا ما وقتی هم که مراجعه میکنیم میبینیم در مسائل اجتماعی و عمومی افراد در خارج ایران میکنیم، میبینیم همینطوره، شخصیت های جا افتاده، شخصیت های محترم کنار آدم هم سویان میشینند و آدم هم که رسانه هم دیگه آدم محترم میکنند، آدم عزت میدن، اون کمالشون، اون معرفتشون باعث میشه آدم عزت پیدا میکنیم. کسانی که هستن ما دیدیم، افرادی که چه از طبقه روحانیت چه از طبقه روحانیت، اینا دارای یک کمالاتی بودن، نگاه کنیم کمالاتشون باعث شده در وجودشون تبلور پیدا کرده، در وجودشون نشان داده میشه. عکسش هم ما دیدیم، همطوری که آقا اینجا فرمودن، عکسش هم آدم میبینه، بعضی ها موجودن، خیلی آدم های دور از جناب بعضی جسارت نموشه، آدم های پست و بیتوجه و بینواید، آدم فهمیده اینه. من اینجا در الابسه به همین مطلب اشاره کنم که ببینید شخصیت استاد با کمال با فهمیده وقتی برخورد میکنه یک فرد شاگرد، نگاه میکنه یک شاگرد با فهم و کماله، نهایت احترام را به اون شاگرد میذاره و اون شاگرد هم نهایت احترام به اون استاد میذاره، نگاه میکنه چقدر مورد عزت قرار میگیره. و ما اگر بخوایم در این تاریخ هم انسان مراجعه کنیم به کتب سلف، به کتب سیر، ببینیم در تاریخ هم این مطلب آمده، افرادی بودن که این شخصیتی بودن در تاریخ. این قضیه که الان داره خدمتتون عرض میکنم، میخوام یه فرد استاد محترم وقتی فهمیده و کمال باشه چقدر ارزش داره. در یه جلسه درسی آیون همه نشسته بودن، جمعیت زیاد همه نشسته بودن، داره استاد این شخصیت محترم که استاد اون جلسه بود، طلبه ها و طلبه اهل علم ها زیاد بودن، جلسه بزرگواری آمد سلام کرد، دم در نشست، دم در نشست، جمعیت هم مشالله پر بود سر کلاسشون درسشون، دم در نشست و استاد هم اینجا نشسته داره دست میده صحبت میکرد برای افراد، اون بزرگوار هم دم در آرام صداش در نمیده نشسته بود. همجور که داشت این استاد صحبت میکرد، اینها به نام بود استاد عبدالجبار که معروفشون از شخصیت های اساتید بود، عبدالجبار معتزلی، آدم با کمالی بود، اون تا از اهل معتزله بودش. همطور که آداش استاد صحبت میکرد، درس میداد، بحثا میگفت، تاریخ نقل میکرد، مطالب نقل میکرد، اینا یه دفعه این طلبه‌ای که وارد شد اول صف پایین پایین نشست، اینا یه مرتبه دست مبارکش رو بلند کرد، گفت جناب استاد، جناب آجا استاد. گفت بله بله بله. گفت که ببخشید من یه سوالی داشتم، امکان دارید که شما جواب مره بدید؟ دکتر عبدالجبار و استاد در آمد، گفت بفرمایید سوالتون بکنید و براتون میگم. سوال کرد که جناب استاد مادا تقول فی حدیث القدیم، ببخشید نظر شما چیه درباره این حدیث روایت قدیم، شما قبول دارید یا ندارید؟ شما حضرت قبول، من کنت مولا فعلیون مولا، این شما قبول دارید این روایتون؟ قال نعم فهو روایتون صحیحتون متنینتون. بله 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 بله، من این قبولش دارم، این روایت معتبر روایت صحیحه از جناب پیغمبر صادر شده که هر که بعد مولای و حسن علی من مولا شد. فما معنا ذلک المولا؟ گفت جناب آقای عبدالجبار ببخشید از این مولا منظور چیه؟ معناش ما معنا ذلک المولا معناش چیه؟ در آمد گفت که و معناه هو اولا من جمیعا، معنیش که اولویت از همه اولاست. گفت خب پس امیرالمومنین از همه اولاست؟ گفت بله. گفت قبول داری؟ عبدالجبار گفت بله بله. گفت که اگر اینجور بشه فما کانه حال اختلاف بین شیعت و سنه، یه مثلی سوال کرد و این اختلاف بین شیعه و سنه و چرا اهل سنت زیر بار نمیرن، برای چی؟ در اومد جواب داد این جناب عبدالجبار، در اومد گفت میدونی علت داره، این خود نیست که اهل سنت قبول نمی کنن این روایت. گفت چه علتیه؟ علتش چیه؟ گفت علتش اینه که قضیه قدیر روایتو، قدیر روایت، روایت از پیغمبر آمده نازل شده، فرماده من کنت مولا فعلیون مولا، اما مسئله خلافت اولی درایته، چیز خارجن واقع شده، واقعیت خارجیه داره روایت. آدم عاقل آیا دست از درایت ور میداره میره سراغ روایت؟ میشه آدم از درایت دست برداره خلافت برداره بگه بگه؟ خب حالا به حساب ظاهر الان این به خاطر جواب این مسئله ایشون داد. حالا ببین این شخصیت بزرگواری که پای درس نشسته تمام بشه گفت نه، گفت ببخشید من سوال دیگه ای دارم جناب استاد بزرگوار، بفرمایید چه سوالی دارید؟ فما تقول فی هذا که قال رسول الله، پیغمبر صلوات الله سلام علیه فرمود که امیرمون علی جان سلمکه سلمی و حربکه حربی، علی جان هر که با تو در مصالبت با من مصالبت، هر که با تو در جنگ با تو هم در جنگ. فما تقول فی هذه الروایه؟ گفت جناب استاد این روایت شما چی می‌فرمایید؟ گفت هذه روایت صحیحه متین، درست روایت بسیار عالیه. البته گفت اگر اینجوریه پس فما تقول فی حرب الجمل چی میگوی؟ در حرب الجمل چطور آمده با جنگ امنی به جنگ امنی؟ تا استاد نگاه کنی شخص فهمیده و همچین تا این طرف سمید، گفت که ما تقول فی جنگ مثلا درم جواب بده که بله بله این قضیه آمده نقل شده درسته، ولی اونجا روایتی آمده به این صورتی. گفت خب اینجا اجازه بدید مسئله جنگ جمل درایت است، توبه کردن اونها روایت است، آدم عاقل درایت رو ول میکنه با روایت بگیرد. هر جواب خودش رو به خودش برگرد. حالا منظورم این که قصه این جاشه، حالا این کارشی که شاید آقایون های مستحضر هم دو استهزار دارید و بالای منبران شاید خودتون هم گفته باشید، من اونیش کار نداشت، من فقط زمینه رو خواستم براتون مساعد کنم به این تیکه عبارتش با اینجاش. آقا تا اینجا شد، حالا جمعیت همه نشستن، شاگردا همه نشستن، آقای عبدالجبار هم که استادش داره سخنرانی میکرد، آقای یدسه از جا بلند میشه. ببینید اینجا دیگه از جا بلند شد، بلا فاصله آمد دیر بغل این بزرگوار گرفت، آوردش بالا، نشوندش بالای مجلس، بالای جای درس. این شما جو گفت سزاواری که من شاگرد شما باشم، شما استاد من باشید. آقا تا این عمل کرد، یک مرتبه آقا مردم حمله کردن، شاگردا از پای جلسه درد بلند شدن و بنا کردن حمله کردن به جناب استاد. آقا خجالت نمی کشید؟ این حرکت شما، عمل شما، شما یه استاد بزرگواری برای یه طلبه بلند میشی اینجوری میکنید؟ به یه طلبه اینقدر احترام میذارید؟ هجوم آوردن به جناب استاد. یه مرتبه استاد عبدالجبار گفت آقای طلبه حمله نکنید، داد و فریاد نکنید، هیچ کنه الان من بهتون میگم، یالا هر کدوم از شما میتونید یه جواب اینو شلیمی آقای طلبه رو بدید، بیا جواب بدید آقا را از جا برداریم شما را جاش بشنیم. این چرا ناراحت شدید؟ بیایید. آقا تا اینه گفت هیچ شرط حرکت نکرد. چی میخواست داره شرطه؟ تو منطق، منطق فوری بود. هیچ کس حرکت میخواه بگم نگاه کنید روحیه چقدر. هیچ کس فکر آقا این صدا پیچید در بغداد، صدا پیچید یه طلبه آمد پای درس یک استاد و این استاد در شهر دست اینجوری بیان جواب داد و بعد اینجوری شد که استاد جای خودش رو به این طلبه داد. وقتی این پیچید این خبر رسید، من منظورم بستر تا اینجا اینجا شد، این خبر رسید در بغداد پخش شد، خبر رسیده شد به عزادالدوله. بعضی دوله گفتن جناب بعضی دوله گفت خبر دارید جریان چی شده پیش آمد؟ که گفت نه. گفتن جریان گفت راست میگید؟ بله. عجب عجب چی بود این کار کرد؟ گفت یه آقای سویدا محمد بن محمد نقما میگن که این جناب استاد، همین استاد عبدالجبار در آمد به این لقب بشتاد، گفت انتل مفید و حقا. این لقب مفیده که میگم به مرحوم شیخ مفید داره بنا به این حق میگن این استاد در ودید از داره که انتل مفید و حق داد. آقا تو مفیدی اهل عبادت و انتل مفید و حق داد. گفتم بله جاره. به محضی که عزیز دوله این شنید بعضی ببینید کمال و فهمونه که کرد، بلا فاصله ایشون هم معطلش نکرد، بنا کرد تجهیز کردن یک سلسله پولهای دیناری داد که هر دینار دولت اون روز سلطان عبدالدوله 10 دینارهای دیگه بود، یعنی قیمت داشت، برای 100 هزار دینار فرستاد. از اون طرف یک دستگاه عصر زین کرده منظم، اونم با زین قیمتی، اینه برش فرستاد، عبدالین ها برش فرستاد، ماهانه برش فرستاد. هر ماهی هم 15 من گوشت و 15 من نان برای جلسه درس ایشون برای شاگرداش میفرستاد. مرتب که جای من شما خالی بود، آقا مرتب برای ایشون برای یه همچین شخصیت بزرگواری که بتونه این عظمت پیدا کنه واقعا جا مزوره. ببینید با کمال آدم، آدم مؤمن، آدم با تقوا در مقابل علم اینجوری تفصیل میشید، یه شخصیت اینطوری الحمدلله رب اون بلغ ما بلغ که دیگه حالا قضیه ها دیگه اش ببونه. این فقط نمونه ای خواستم خدمتون بگم که ببین همونطوری که در مقابل اون طرف آدم مؤمن، آدم با تقوا اونجور عزت انسان بالا میبره، آدم فاسق عزت آدم کن. ولی دا حضرت میگه احترامی از فاسق انتظار نداشت، بل حرمتو من الفاسق محال. دو بحث دیگه باشم بگم عرضمو تمام کنم. سوم، والوفا من المرأت محال. زن بخواد مفا داشته باشه. البته حالا علما در اینجا ماشاءالله قلم فرسایی کردن، او برید مراقب کنید چه بیان کردن. بعد نمونه هایی از زنهای با وفا رو آوردن و گفتن پس چگونه میشه با این بیان امام صادق و آقایون دیگه وارث شدن که ما من آمین الله وقت پست بشه و سوم کنه اغلب باشد و اکثریت الافراد الا ماشاءالله. دیگه حالا ویدیوش وقتیش من بحثونم منظورم حضرت می فرماید وفا را از این دسته انتظار نداشته باش، ول وفا اومد المرأت محال. پنجمیشو بگم عرضم رو تمام کنم، ول حیبتو من الفقیر محال. راست میگه، ول حیبتو من الفقیر محال. فقیر باشه آدم و حیبت بشه بعدا ما تعبیرش هم نمیگن، سلامش هم جواب نمیدن بیشتر بدبخت. راستش هم چه فرمایشات زیبایی حضرت، ولی حیبت و من الفقیر محال. این از محال. علی کل حال خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد همه ما رو آغاز از بخیر بگرداند، پایان درس اخلاقمون صلواتتون قرار بدیم. صورت دوم مسئله رو عرض کنم امروز و درس و فاطمه بدم انشاءالله عمری باقی باشه، باز برای شنبه زنده باشیم در خدمتون بیاییم. در صورت دوم مسئله که امروز میخوام شروع کنیم راجع به این از صورت و ثانیت بالمسئله، آخه بحث ما یادشون بود درباره این نکته بودیم که داشتیم بحث میزنیم که مأموم در چه حالی باید با امام باشیم، متابعت مأموم با امام در چه حاله. صورتی که اول گفتیم که حتما جلو نباید بیافته، اون که معلوم تقدم نباشه. صورت دوم مسئله که در اینجا عنوان داشتیم راجع مقارنت بود، که یادتون باشه روز گذشته مسئله مقارنت رو بحث کردیم. امروز با اجازه شما متابعت را به معنای متأخر گرفتن بگیریم، یعنی مأموم بعد از امام نمازش رو ببنده، افعالش رو بیاره، نماز رکوعش، سجودش، قیامش، قعودش بعد از امام باشه. تأخر المأموم عن الامام فی الافعال، پشت سرش بعدش بیاره، ولا یتقدم، جلو نندازه، ولا یقارن، نه جلو بیفته نه مقارب باشه، بلکه پشت سر امام مأموم باشه، یعنی که مأموم پشت سر امام باشه بعد از امام. خب این مطلب رو کما قد سر هر رضالش صاحب الحدائق، صاحب حدائق اینه تصدیق کرده فیروز هم خان بی فرمایشون شروع که صاحب حدائق میگفت که نمیشه که مقارن هم قبول نداشتشون، ولی گفت تو صدوق گفته چشم من از نظر حرف صدوق قبول الله ایشون با من قبول ندارم، صاحب حدائق قبول نداره اینه، بلکه هول محکی ان ارشاد الجعفریه ایشون هم قبول کنید، گفته ایشون هم همینطور آمده گفته، بل فر روز و ذخیره اینها هم در همجین آوردن و گفتن که انهم بیان کرده انهل افضل، اگر معموم پشت سر امام و بعد از امام افضلش انجام بده این افضله، بل صدوق و شهید و ثانی فی روزته انتفاع الفضیله مع المقارنت رأسن، اگر بخواد بگم بنابرای با امام عملش انجام بده فضیلتی دیگه نداره که، اون دیگه در واقع معموم نیست که، کسی که با امام برابر باشه دیگه فضیلتی نداره. جواهرم صاحب جواهر میگه که به نظر منم و هوال احوت، صاحب جواهرم میگه احوت همینی که همیشه معموم از نظر افعال پشتر امام باشه. اما اینم به شما بگم، از این که پشت سر امام باید افعالش رو انجام بده دلیل خاصی در این رابطه نداری، دلیل خاصی ایشون فرموده انا لم نعرف لهم دلیلا علی ذلک، یه دلیل خاصی که بیاد بگه آقا مأموم باید بعد از امام این انجام بده، نه. ولذا چون شنیده هم توسط به یک سلسله مناسبت هایی کردن که در کلمات علما هست که از ایشون برمیاد که تأخر محبوبه، پشت سر امام بودن در افعال محبوبه. می فهمد ولی ذالک ترا ان ظاهر و سلام المفاتیح، صاحب مفاتیح که هو تمامیت الجماعت به، قبولی نماز جماعت وقتی پشت سرش باشه انسان و فعل مأموم بعد از امام این معنای جماعته، تمامیت جماعت به همینه. چرا؟ لحصول سبب الذی یترتب علیه، سبب جماعت درست شد، جماعت معنیش همینه، یعنی آقا انجام بده منم انجام بدم، سببیت داره. عمل امام برای من، عملی که امام انجام داد منم پسرش انجام داد، این سببیت داره. در این چیزی که یترتب علیه مع ذلک احکام الجماعه، مگر احکام جماعت احکام خاصی داره؟ بله، احکام جماعت از من سقوط القرائه یکی از احکام خاص بشنه که قرائت دیگه ثابت بشه. خب وقتی من پشتر رو هستم و عمل رو بعد رو انجام میدم، این مثلا دیگه جماعت دیگه، مگه جماعت چیه؟ فبودن من سقوط القرائت و نحوا. بخوای بگی آقا در فضیلت غیر از این چیز دیگه هم لازم بشه، میگه نه، ما دلیل دیگه نداریم. و دعوا اشتراط الفضیله به امر زائد علی سببیت ذلک الاحکام لا نعرف لها شاهدا. صاحب جواهر میگه که در بیان ایشون ما شاهدی به این مطلب ندیدیم. این در جواهر این عبارات نقل کرده، در همین جلد 13 جواهر صفحه 203 این مطلب رو ایشون عبارات رو نقل کرده. حالا ما اشاره این که در اینجا داریم این که فرموده ما دلیلی نداریم و این مسئله از کلم خدمت اونجا نوشتیم که ظاهر فتای علما و فقها به دست میاد که بیاناتی هم که دارن از مخص اخبار استفاده کردن، الان خودشون ندارن چیزی. ظاهرشون نشان میده که اینها لسان روایات و اخباری که در جماعت وارد شده دیدن، دیگه بهترین مقرورش این است که باید بعد از امام باشه. این واقعیت این همچین نمیشه گفت هیچ دلیلی براش نیست. همون ادله که متابعت امام و تبعیت امام رو بیان میکنم که فرمای شیخ انصاری داشت، خدا رحمت کنه به شیخ انصاری، فرمود نفس تبعیه، نفس المتابعه، خودش اون بهترین دلیل بر این است که جماعت در جای درسته که مأموم بعد از امام علیه. ما همین هم میتونیم دلیل قرار بدیم در مسئله و انشاءالله کثیر از اصحاب بلکه جل از اصحاب همه اینو گفتن. چرا؟ گفتیم لأنه القدر المتیقن من الجماعه، قدر متیقن از جماعت بخواه خارجان به دست بیاریم همین است که انسان مأموم عملش رو بعد از امام انجام بده. این قدر متیقن این معناست. بنابراین فکر میکنیم در این جهت در این مطلب که اثبات بشه این مطلب، حالا یا بالفضیله یا بالتماویت، این است که حتما باید مأموم بعد از امام باشه، بیش از این نیاز به دلیل در مسئله نداریم. این مسئله تمام میشه. حالا صورت سوم باشه انشاءالله شنبه براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.